بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 425، صفحه 5. فقال صبرون آریتون عن المواد حالیتون عن القوت و الاستعداد تجلا لها ربها فاشفقت و طالعها فتلألأت و القا فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله. بحث در وجود و حول فی الخارج داشتیم. مرحوم خواجه فرمود دلائل عقلی که بر وجود و حول آوردن پیش من همگی معیوب و مخدوش هست. هر سه دلیل رو ذکر کرد و رد کرد. مرحوم لاهیجی دلیل دوم و سوم رو تأیید کرد و رد خواجه رو رد کرد و گفت دلیل عقلی بر وجود و حول داریم. بعد به این مطلب اشاره کرد که نه تنها دلیل عقلی داریم بلکه دلیل نقلی هم داریم. فلاسفه به دلیل نقلی اعتماد نداریم ولی ما متکلم به دلیل نقلی اعتماد میکنه. پس یاد داره که ما از دلیل نقلی برای بحث خودمون استفاده کنیم. به یکی از دلایل نقلی که کلام حضرت امیر علیه السلام اشاره کرد که ما مقداری از این دلیل خوندیم، حالا میخوام به طور کامل مطرحش کنم. در صدر این قسمتی که از امام نقل میکنن بحث عقول، در ذیلش بحث نفوسه. البته نفس مناسبت با عقل داره، زیرا که نفس وجود عقلی دارد. بعد از اینکه به بدن تعلق میگیره وجود نفسی پیدا میکنه و این تعلق به نظر مشا یه زمانی زائل میشه. دو مرتبه نفس به وجود عقلی اولی برمیگرده ولی به نظر صدرا هرگز این تعلق قطع نمیشه و نفس هیچ وقت از حالت نفسی بیرون نمیاد. در دنیا به بدن دنیوی، در برزخ به بدن برزخی و در آخرت به بدن اخروی تعلق میگیره و هرگز بی بدن نیست که بشود عقل. بنابر نظر مشروع از بدن دنیایی که مفارقت میکنه به چیزی تعلق نمیگیره، میشه عقل. یعنی بنابر نظر صدرا بعد از تعلق، بعد از مفارقت از بدن دنیوی مربوط میشه به بدن برزخی و بعد از مفارقت از بدن برزخی مربوط میشه به بدن اخروی، بدون اینکه تناسخ لازم بیاد، به بیانی که در جای خودش گفته شده. پس نفس همونطور که توجه میکنید به منزله عقل، بلکه به قول صدرا مدت ها عقل بوده، تنزلش شده نفس. اجازه که بعد از عقل بحث نفس مطرح بشه. مرحوم لاهیجی هم میبینید که بحث نفس رو هم در ضمن این خبر نقل کرده. در اینجا بالاخره چون جزء جوار مجرد است، جزء عقولی است که تنزل کرده. درباره عقول امام دو تا خصوصیت رو که مقوم عقل بودن است ذکر میکنند. یکی ماده نداشتن و یکی خصوصیات ماده، یعنی قوه و استعداد نداشتن. میفرماند عقول ماده نداره و به تبع قوه و استعداد هم نداره. ماده نداشتن رو اول ذکر میکنند. در ذکر هم امام سعی دارن که ذکرشون مطابق با واقع باشه، یعنی همونطور که در خارج و واقع ترتیبی هست، در ذکر همون ترتیب رعایت میکنه. در واقع این چنین است که شی چون ماده ندارد استعداد ندارد. ماده نداشتن اصل، استعداد نداشتن فرعه. امام اصل اول ذکر میکنن، میفرمان که این موجودات صور خالی هست، آری از ماده. بعد میفرمایند که استعداد و قوه هم درشون نیست. استعداد و قوه هم درشون نیست. چون ماده ندارن استعداد و قوه ندارن. عرض می کنم ماده نداشتن اصل، استعداد و قوه نداشتن فرعه. این در خارج اصل فرعه، در کلام ما هم اصلیت و فرعیت رعایت شده. اصل اول نشده، فرع بعدا نشده. مثل این که این طور فهمون باشد ماده ندارد و در نتیجه قوه و استعداد هم ندارد. بعد در وقتی میخوان قوه و استعداد رو ذکر کنن، هر دو رو با هم میارن. مراد از قوه امکان نیست. چون حقوق خالی از امکان نیست، قوه بر امکان هم اطلاق میشه، یعنی موجود امکانی را موجود به قوه میگیم، مثلا قوه در اونجا با قوه در مقابل فعل فرق میکنه. این معنی خاصی داره که عرض میکنم مرادف با امکان. نمیشود گفت حقوق خالی از امکان، فقط واجب سالا خالی از امکان، اونا خالی از امکان نیستن. پس اون که میگیم خالی از قوه پیداست که خالی از قوه یعنی خالی از استعداد هست. امام پشتر قوه استعداد رو از میگیرن تا فهمیده شود که مراد استعداد، مراد از قوه استعداد است، نه قوه به من امکان. البته اینا که من به کار امام استعداد میدم اینا فهم خود ماستن. چرا امام استعداد رو بر قوه از گرفتن، چرا امام استعداد رو دوبان ذکر کردن، خدا و از مواد اول ذکر کردن. حالا ممکن است خودتون ببوسید چرا یه جهت بالاتری میگن و این جهاتی که مالکین اصلا یا اشاره نکنن یا در حاشیه قرار بدن. ما فهم خودمون داریم میگیم، ولی این که من میگم امام اینطور عمل کردن، یه وقت نسبت ناروا نباشه، نسبت خلاف نباشه، ما داریم فهم خودمون داریم در همه جا. اما چرا قبه و استعداد با هم آوردن؟ خب گفتیم استعداد آوردن تا در قوه خلاف فهمیده نشدن. از اول میتونیشن استعدادی بیان قوه رو نیاد که هر دو با هم جمع شدن. میدونید که قوه با استعداد فرق کنه. زن و قوه به من استعداد، قوه به من استعداد هم با استعداد فرق کنه. قوه به اون دور دور و نزدیک گفته میشه، اون جماد رو، اون خاک رو که باید مراحل متعددی رو طی کنه تا نطفه انسان بشه و بعد انسان بشه، بهش میگیم انسان رو بالقوه. این نطفه رو که چند ماه دیگه میشه انسان، به این هم میگیم انسان رو بالقوه. قوه بر اون دور دور هم اطلاق میشه، بر نزدیک هم اطلاق میشه، ولی بر اون دور استعداد نمیگی. نمیگید خاک استعداد آدم شدن داره، بر نطفه میگید استعداد آدم شدن داره. استعداد مال نزدیک، مال دور نیست. پس قوه و استعداد یک مفهوم ندارن. قوه عامه، استعداد خاصه. پس یکی خاص بعد از عام شده، هم جلوی فهم خلاف گرفته شده که از قوه امکان فهمیده نشود استعداد فهمیده بشود، هم علاوه بر این به این نقطه اشاره شده که موجودات مادی هم دارای قوه هم دارای استعداد و عقول از حد خالی. خب صبرون عالیتون عن المواد توضیح دادن، عالیتون عن القوه و الاستعداد اینا توضیح دادن که جلسه قبل خونده بود.
گفتن صبرون عالیتون بیشتر با عالم مثال میسازن نه عالم قوه، چون در عالم قوه ما اصلا صورت نمیده.
در عالم مثال صبرون عالیتون عن المواد یعنی مواد عنصری صادقه.
در عالم مثال بله، ولی
در عالم مثال صبرون عاریتون عن مطلق المواد صادق نیست. حالا مثال همراه جسم، جسم عنصری نداره، ولی جسم داره. نمیشه در عالم مثال گفت صبرون عاریتون عن المواد، مگه بگید عن مواد عنصری؟ از مواد عنصری خالی هست، ولی از مواد خالی نیستن. ماده مخصوص یا جسم مخصوص داره. در عقل است که از هر نوع ماده خالی است. صبر یعنی چی؟ شاید صبر رو شما جوری معنا میکنید که میفهمید عقول صبر نیستن. شما صبر رو به معنای موجوداتی که جوهری اند و حلول در ماده میکنن یا به نبی تعلق به ماده دارن معنا میکنن. بله یه معنای صورت همین، ولی یه معنای دیگر صورت ما بالفعل است. صورت یعنی ما بالفعل. در همون جایی هم که شما صورت رو معنای حال فعل ماده یا متعلق به ماده میگیرید، باز اونجا ما به فعل صرف میکنه. صورت یک جسم ما به فعل جسمه، ماده یک جسم ما به قوه جسمه. جزء ما جزء فعلی جسم صورتشه، جزء قوه جسم مادهشه. همه جا صورت ما به فعل، چه صورت حلول کنه، چه تدبیر داشته باشه، چه صورت خالص باشه. منظور از صبر یعنی موجودات بالفعل. اون عقول موجودات بالفعلن که آری از موادن، یعنی بالفعلی نیستن که حلول در ماده کنن یا مدبر ماده باشن.
استاد
اونا ذاتن و فعلا خالی هستن.
استاد ببخشید این اصطلاحی که داره که می فرمه صورت به معنای ما بالفعل داره می فرمه، این اصطلاح فلسفی در ادبیات عرب و اصلا امام معصوم نبوده. مگر اینکه ادعا بشه که امام معصوم خاص با اصطلاحات مثلا
نبود این جلسه گذشته که من گفتم عبارات اینقدر با اصطلاح فلسفه سازگاره که آدم فکر میکنه، آدم فکر میکنه که اینو یک فیلسوف گفته باشه. ما سند رو نگاه میکنیم، میبینیم سند متصل به حضرته، ولی اگر سند رو نمیدیدیم این کلام دست ما میرسید میگفتیم یک فیلسوف حرف زده. خیلی داره اصطلاحات فلسفه ما از اسلام گرفته شده، خیلی هاشه. نه اسلام از ما گرفته، بفرمایید اون وقت فلسفه نبوده، چطور این اصطلاحات رایج شده؟ بسیاری از اصطلاحات رو ما از خود اسلام گرفتیم، یعنی اون اصطلاحی که در یونان مطلب بوده ما عوض کردیم، مطلب همون مطلبه ولی اصطلاحش عوض کردیم. پس این صور در اصطلاح ائمه بوده به معنی ما بهتر. حالا اصطلاح بالفعل و امثال ذلک تبییناتش که ما میکنیم، ولی واقعیت که همین صورت یعنی ما بهتر. امام هم بر مابلفل اطلاح شدن مانعی نداره، اونتا کلمه بلفل و تفسیر به این تفسیراتی که در فلسفه میشه بر اون وقت نداره. حالا که اون عربی که این کلماتو میشنیده چی میفهمیده، مکارت این چی میفهمید؟ امام مطلبی رو که واقعیت داره میفهمید، هر کس به اندازه فهم خودش میفهمید. اون عرب کم میفهمیده، دست فیلسوف رعدی میفته زیاد بفهمید، فیلسوف بالاتر بهتر میفهمید. این کلام که طوریست که قابلیت الغای به همه رو داره، هر کس هم به اندازه ظرفی خودش برداشت میکنه. و این اصطلاحات ما رایج نبوده، ولی واقعیت ها چه رایج بوده اون وقت؟ واقعیت ها اسم نداشتن، ولی واقعیتشون که بوده، امام داره با اون واقعیت اشاره میکنه. ما هم داریم بر اون واقعیت ها اسم میذاریم، با اسمی که خودمون میذاریم مطلب رو تبیین میکنیم. ما که واقعیت رو عوض نمیکنیم، ما اصطلاح این نامگذاری رو انجام میدیم. اون واقعیتی رو که امام بهش نظر داشتن ما تعبیر و شعبت میکنیم، میگیم یعنی یکه صورت، یعنی ما بزنیم. عبارت بعدی داره تجلا لها ربها فاشرقت. اینو من ناظر به ذات بقول میگیرم. بعدش و طالعها فتلعلعت، اینو ناظر به صفات میگیرم. و القا فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله، این راجع به فعل میگه. اولی ذات، دومی صفات، سومی فعل. و توجه میکنید که ذات و صفت و فعل به ترتیب به همین ترتیب که امام ذکر کردن در خارج هستن، یعنی ذات مطبوعه، صفت تابع ذاته، فعل زایده از صفته. آدم خوش اخلاق فعلش حکایت میکنه از صفتش، چون منشأشون صفت. آدم بد اخلاق هم فعل صفت میکنه از صفت، یعنی صفت فعل رو صادر میکنه. همیشه اخلاق اینطوره دیگه، اخلاق منشأ افعال ماست. رضا میگن افعال اخلاقتون رو درست کنید، ولی که افعالمون درست باشه. پس همیشه فعل ناشی از صفته، صفت هم تابع ذاته. پس ذات اول، صفت دوم، فعل سوم. فعل تابع صفت، صفت تابع ذات. این ترتیب واقعی و خارجی است. امام در ذهن این ترتیب را رعایت کرد. حالا عبارت را توجه کنید، تجلا لها ربها فاشرقت. رب به این صور، بر این صور تجلی کرد، فاشرقت، اینها نورانی شده. اتاقی است تاریک، این طرف نوری است، پرده را برکنار میکنیم رو اتاق روشن. در اتاق بسته است، این پرده است، این حجابه. در رو باز میکنید، نور میره تو اتاق، اتاق روشن باشه. پس با تجلی، با تجلی نور میتوان تاریکی رو روشن کرد. بقول از مقام الوهیت خدا بعضی ها گفتن، ولی خداوندی که پرورش دهنده است هر موجودی رو در حد ظرفیتش پرورش میده، هر موجود امکانی رو. و چون بقول که همون اسما ان یا پایین تر از اسما الارض می کنم اینجاها یه خود حرف مختلف میشه. بخول رب دارم این پرورش دهنده دارم، خدا پرورش دهنده اون هست. این ربی که اینجا گفته می شود با اون ربی که در مقابل اله قرار داده می شه تو عرفان فرق داره. تو عرفان اخول رو حاصل از مقام الهیت می دونن، بقیه رو حاصل از مقام ربوبیت می دونن. ولی اینجا حتی اخول از مقام ربوبیت حاصل شده، پس معلوم می شه ربی که در اینجا گفته شده آن دیده شده. این ربوبیت در مقابل اولویت نیست، بلکه شاید شامل اولویت هم باشه. به اون بعد رب بودن توجه داریم. البته مقام اولویت با مقام ربوبیت در واقع ذاتن یکی هستن، به لحاظ فرق میکنه. مقام ربوبیت یعنی مقامی که پرورش اون اله در اون مقام لحاظ شده، بنابراین همون مقام اولویت رو با این لحاظ میتوانید ربوبیت بنامید. پس عیبی نداره که اولویت مراد باشد و ربوبیت تعبیر شود. اگر می فهمد تجلاله ها ربها، ربی که حالا چه به مقام اولویتی باشد در عرفان گفته شده و مقام ربوبیتی که در عرفان گفته شده نباشد، چون مقام بعدیه، چه نه ربوبیت مطلق باشه. منظور همون ربوبیتی است شامل الهیت میشه. این اون ربوبیت خاصی که شما در نظرتون نیست. تجلاله ها ربها فاشرقت، مثالم زدن، مثال عمدن مثال آوردن تا یه مقدار از بحث منحرف بشید که من بتونم بحث انحرافی رو بگم، بعد برگردم به بحث درست. ظاهر عبارت اینه که اقولی هستند اما تاریکند، خدا بر اونها اشراق میکند یا تجلی میکند، اونها تابان میشون و ظاهر میشن. مثالم که دادم همین بود، اتاقی هست تاریک، در رو باز میکنیم نور تو اتاق میره، اتاق روشن میشه، اتاق تاریک میشه روشن، یعنی اتاقی که هست روشن میشه. آیا این چنینه که عقولی بودند خدا بر اونها اشراق کرد و بر اونها تجلی کرد و روشن شدن و موجود شدن؟ ما عقیدمون این چنین نیست. با اشراق خداوند عقول خلق شدن، نه با اشراق از تاریکی بیرون آمدن. با تجلی خدا عقول خلق شدن، نه با تجلی اشراق پیدا کردن، مخلوق بودن و اشراق پیدا شدن. این مرا این منظور ما عقیدمون این نیست. پس این عبارت چی میفهمه؟ دقت کنید، ذات عقل چیست؟ ذات عقل نوره، نور معنوی. به تعبیر دیگه ذات عقل شروخه. فاشرقت یعنی فجعلت ذاتها، اشراق یعنی ذات دیگه، هر که ذات دیگری در از شروع نداره. ذات تاریک که ذات عقل نیست، مگه میشه عقلی باشه که تاریک باشه؟ عقل از اول روشنه، عقل از اول نوره و شروعه. وقتی خوب میفرماید که فاشرقت یعنی خدا تجلی کرد، این شروع حاصل شدن، یعنی فجعلت شروع. بعدی افعال می معنا میاد، مثلا یه مقدار فرق داره با اینجا. اذا قمتم الى الصلاه، یعنی نه اذا قمتم الى الصلاه فصلی، وقتی رفتید نماز بخونید اون وقت وضو بگیرید. اذا اردتم القيام الى الصلاه، اینجا افعال داریم که تصرفش می داره چه عرض می کنیم، اینجا خود فرق داره. اینجا اشرقت یعنی جعلت شروعش چی هست؟ یه مثال دیگه می زنن که رایج هم هست، میگه که زن یک ثمر رکیه. این مثال زیاد زده شده، آشنا هستید باش. یه مغنی چاکیان میاره میگه تو این خونه من چاکی، بعدم به سفارش میکنه زن یک ثمر رکیه، رکی یعنی چاک، دهانه چاک رو تنگ کن. ظاهر عبارت اینه که چاک رو گشاد بکن بعدم تنگش کن، ولی اون منظورش این نیست. منظورش اینه که از اول تنگ احداث بکن، زیاد این تنگ بکن، ولی این اراده کرده که از اول تنگ احداث بکن. اینجا اشتاقه یعنی اول تاریک بود بعد اشتاق کرد، ولی منظوری نیست. منظور اینه که از اول اشراق آفرید، از اول با شروق آفرید. پس تجلی الله ربها فاشرقت معنیش اینه که خدا تجلی کرد و با این تجلی این شروق حاصل شد، این نور حاصل شد. اشاره به ذات داره که ذات جل کرد با این تجلی.
این
شروق
حاصل
شد که
ناشته قرد بودن، که ذات خدا بودن، ناشته بودن با تجلی شد.
زاشه که تاریک هم هست. ببینید شلوغی که در اینجاست، شما می فرمایید در ذات خدا بودن و لاشه بودن، این چند تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که لاشه در ذات خدا چطوری میره؟ خود لاشه در ذات خدا یعنی اصلا لاشه یعنی چی؟ اصلا در ذات خدا نفس نمیتونی ببری، عدم نمیتونی در ذات خدا ببری، لاشه عدمه، نمیتونی تو ذات خدا ببری. پس نمیتونی بگیم لاشه بوده، در اونجا شیء بوده، اونجا شیء عقلی بوده، شیء الهی بوده، بعد تنزل کرده. خب اونی که در ذات خود، این اولا که اصلا لاشه اونجا نمیتونه بگیم. ثانیا اونی که در ذات خدا که ذات من در این نوره هیچ وقت بیرون نمیاد، شعاعش میاد بیرون، شعاع حاصل میشه بیرون میاد. پس اینا اشراق ذات هست و خود ذات شعاع ذات هست، اون منبع نیست. پس اینا در ذات نبودن، اونی که در ذات بوده شروق کرده، اشراق کرده، شعاع فرستاده، شعاع شد. اینطوری بفرمایید اینا اصل داشتن، اصلش همون بسیط الحقیقه کل الاشیاء بوده، همون بسیط الحقیقه کل الاشیاء اصل بوده، اون تجلی کرده، نه جزئی از خودش را اخراج کرده، بلکه تجلی کرده، یعنی شعاع بیرون فرستاده، اون شعاع شدن اشتغال، یعنی همین دیگه. از اول هم چیزی تاریک نبوده. فرض کنید حالا اگر ما قائل به علم کلام بشیم، اول شروعی نبوده، منبع بسته بوده و در باز شده، شروع حاصل شده، یعنی اشیاء آمده بیرون. بنابراین نظر فلسفه از اول این منبع نور بوده، نمی شده ببندیش، شعا داشته، از اغول ازلی هم از ازل موجود بودن. بنابرای نظر متکلم این نه، این دورش بسته بوده، پرده کشیده بوده، حالا هر صورت ما داریم این تصدیلات ماست، بعد کنار رفته و این نور متلعه شده. خب توجه میکنه بنابرای قول فیلسوف متکلم در هر دو این شروع در واقع اشعان، حالا اشعه ایست که از اول بوده یا اشعه ای که بعدن ساته شده، اون فعلا مورد بحث ما نیست، اشعه هستن. پس جا داره که بگوییم اشرقت، یعنی این شعاع رو ارسال کرد و با ارسال شعاع اینها منور شدن، یعنی نورشون حاصل شد، یعنی همون شعاع حاصل شد و اینا آفریده شدن، ذاتشون تشکیل شد، ذاتشون که همون شروع بود تشکیل شد. تجلی لها ربها فاشرقت. بعد و طالعه ها فطلعه، طالعه را از ماده طلعه میگیریم، مطالعه کردن اونم از ماده طلعه است. طلعه یعنی اشراق پیدا کرد، مطالعه وسیله اشراق پیدا کردن بر مطلب. مطالعه کردیم یعنی خودمون رو مشرف بر این مطلب قرار دادیم، اشراق علمی پیدا کردیم بر مطلب. طالعه گاهی به معنی طلعه است، یعنی خدا بر اینها طلوع کرد، اینها درخشان شدن. خب از اول که اشراق داشتن، ذاتشون رو داشتن، الان اوصاف بقیه اوصافشون که با مایه تلالو و تزینشون بهشون داده میشه، خداوند دائما نور به اینها میفرسته. یک لحظه این شعاع قطع بشه، این نقل از این رفته، شعاع قطع میشه دیگه. پس دائما بعد از اون منبع نور، نور فاضل بشه، خداوند نور حاضر می کند، اوصاف هم به وجود میاد و این عقل درخشان با این اوصاف متلعلق می شه، یعنی جلا پیدا می کنه، کمال پیدا می کنه. البته کمالی که این ذاتشه، همراه ذاتشه. اینا که ما داریم می گیم نه که اول ذات خالی رو داد بعد طلب رو داد، از اول صفات ذات رو با هم داد، منتها ما در تحلیل ذهنی داریم جدا می کنیم، ذات داد بعد دوباره طلوع کرد و این ذات متلعل شد. متلعل این درخشان، درخشان با جلا. بله تاله و مسلسل در علم نداره. تاله در دو چیزی که در دو چیزی که در عرض همه میشه تاله گفت، در طول نمیشه، از جانب پایین اشراف هست، از جانب بالا اشراف هست، از پایین اشراف نیست، از پایین توجه هست ولی اشراف نیست. تاله الان من اشراف بده کردن از پایین نیست. پایینی ها نسبت به بالایی محبت دارند، بالایی نسبت به پایینی قهر داره، قهرینی اشراف. پایینی اشراف نداره بر بالایی، قهر بر بالایی نداره، تسلط نداره، احاطه نداره. رضا تاله رو در اینجا نمیشه گفت خدا بر اونها طلوع کرد، اونها هم بر خدا طلوع شدن. شعا بر نمیگرده سال شعا رو روشن کن، سال شعا شعا رو روشن میکنه، نه شعا سال شعا رو. شعای خورشید خورشید روشن نمیکنه، خورشید است که شعا رو میپسه و جهان روشن میکنه. تاله رو دو طرفی میتونیم باب مفایده شد از باب مبالغه بوده، شد به خاطر مبالغه بوده. کنیم تاله ها که تلالت از کدام ناظر به صفت گرفتیم، ما ناظر به صفت گرفتیم، مراد امامو بیان نمی کنیم، برداشت خودمون از ظاهر کلام امام مثلا در جایی که عبارت دیگر رو نمی گیم مجام همینه، برداشت خودمون رو از عبارت گوینده مطرح می کنیم، مرادش رو بیان نمی کنیم، ولی اونجا جرأت داریم میگیم مرادش رو بیان می کنیم، اینجا جرأت نداریم، چون اونجا مراد گوینده با مراد ما خیلی فاصله نداره، اگه یه خورده بالاتر باشه یه خورده بالاتره، اینجا مراد گوینده است، فهم ما خیلی بالاست. لذا نمیتونیم بگیم حتما اون که ما گفتیم ارادش کردن، میگیم اینو ما میفهمیم. البته در جای دیگه هم همینه ها، اصلا در جای دیگه ما میفهمیم، ما با جرأت میگیم نه این اراده است. و القا فی هویتها مثاله، در هویت این عقل به ماهیت کار نداره، به هویت کار داره. از اینجا پیداست که این عبارت هم با اصالت الوجود سازگاره، چون ماهیت مؤثر نیست، وجودش که مؤثره. حتی بنابر قول اصالت الماهوی ها تا وجود به این ماهیت داده نشه این ماهیت نمیتونه تأثیر کنه، پس عامل تأثیر وجوده، بنابر قول اصالت الوجودی نه عامل تأثیر، خود مؤثر وجوده. بنابراین اصالت المحابی میگه عامل تأثیر وجود ماهیت اثر میگذارد با این با وجود این عامل، ولی اصالت الوجودی میگه نه ماهیت اثر نمیگذاره، خود این وجود اثر میگذاره. اصالت الوجودی وجود رو مؤثر میگیره و اصالت المحابی ماهیت رو به خاطر وجود وجود، به خاطر حصول وجود مؤثر میگیره. علاوه وجود در همه جا نقش اصلی تأثیر رو داره، حالا یا مستقیما مؤثره یا مؤثر را مؤثر می کند، مؤثر بالقوه را مؤثر بالفعل می کند. الان حالا هویت در اینجا مطرح شده که خداوند در هویت عقول مثال خودش را قرار داد. تعبیر به مثال هم جالب بود، مثل تعبیر نفرمود چه خدا که مثل نداره که مثل خودش را در عقول ایجاد کند، مثالش را یعنی نمونش را یعنی حاشیه‌اش را آیتش را در عقل قرار داد و عقل شد فاعل. چه آیتی برای فعل خدا باشد، واسطه در فعل باشد. خداوند مثالش را در عقل قرار داد تا عقلم مثل خدا تصرف کند. بعضی نقلیات داریم که اتینی از علوشم مثلی، تو منو اطاعت کن از علوشم مثلی نمیشه، تو منو اطاعت کن تا تو را نمونه خودم قرار بدم در انجام اعمال، همونطور که من اراده میکنم چیزی را و میشود تو هم اراده کنی چیزی را و بشود، تا اگر منو اطاعت کنی مثل من خواهی شد. خب اخوب که مطیع خدا زده این مطیعت نمی کنم، اونا مثل خدا، خداوند مثل خودش را مثال خودش را در این عقول نهاد و این عقول با توجه به این مثال و مثل فاعل شدن و واسطه در فعل شدن. اینم اشاره داره به مقام فعل.
تصور رو به معنای در زبان فروز به معنای همون وجود الان هم؟
هویت به معنای وجود است، هم در نظر متکلم هم در نظر فیلسوف. ولی گاهی متکلم نه فیلسوف هویت رو بر ماهیت جزئی هم اطلاق میکنه، بر ماهیت جزئی، بر کلی ماهیت اطلاق میکنه، بر جزئی هم ماهیت اطلاق میکنه هم هویت، یعنی بر اونی که فیلسوف منهو اطلاق میکنه، نه ماهو، بر اونی که فیلسوف منهو اطلاق میکنه. می‌بینید که متکلم هویت رو احیاناً اطلاق می‌کنه، نه همیشه. هویت در نظر او هم به معنی وجود، به معنی ماهیت نیست، مگر ماهیت شخصی. چه ماهیت شخصی همراه وجود است و به خاطر همین همراهی است که متکلم برای هویت اطلاق می‌کنه. این همراهی وجود بکنید باز ماهیت میشه ماهیت کلی و جایگاه ذهن، دیگه اطلاق هویت داشت نمی‌کنه. پس اگر هم اطلاق هویت می‌کنه به برکت وجودی است که همراه این ماهیت است. در جلد سوم شرم واقع صفحه 18 اونجا توضیح داده که هویت ما با چی اطلاق میکنه. و القا فی هویتها، یعنی هویت العقول، مثاله، خداوند مثال خودش را در هویت العقول القا کرد. و از هر انها افعاله، تعبیر رو ببینید چقدر جالبه، اظهار کرد خداوند از ناهی عقول افعال خودش را. یعنی فکر نکنی این عقل داره خودش کار میکنه، این عقل داره فعل خدا رو ظاهر میکنه، فیض خدا رو ظاهر میکنه، اون مفیض نیست، واسطه در فیضه. یعنی همون فعلی که خدا به او داده او داره اظهار میکنه، او از خودش کاری نداره، از خدا میگیره، در پایین تر از خودش اظهار میکنه. پس این فعل خداست که در پایین اظهار شده، نه فعل عقل. عقل یه واسطه بوده که فیض از بالا گرفته به پایین داده. و از هر خداوند انها از ناهی عقول افعال خودش را، نه افعال عقول را، عقول چه افعالی نداره، افعال خودش را کنش. عبارت از میکنه، عبارت بسیار رو برده حساب شده بوده. و آدم گمان میکنه یک فیلسوف و عارف دقیق دقیق این عبارت رو نوشته. خب البته در واقع چون منصوب به حضرت امیر باید گفت استاد الفلاسفه و استاد العرفا نوشته، نه یه فیلسوف به دقیق عارف دقیق، بلکه استاد الکل نوشته. خب دقت شدید تا اینجا بحث عقول بود. خب این عقول به امام میفرمان موجودن، اون عوالم بالا رو میفرمان صبران حالیتون امیر مقام، از عقول میفرمان وجود ما خاطر چطور میگه من شک دارم. البته خاجر براهین عقلی رو رد کرد، به نقل اصلا کاری نداشت، ولی خب باز اشکال و خاجر بارده که شما در این کتاب متکلمی، متکلم به نقل کار داره، چرا کار نداشتید؟ این اشکال بارده. حالا بگذاریم تا اینجا کلام امام رو در باره عقول توضیح دادیم. از و خلق الانسان ذا نفس ناطقه وارد بحث در مورد انسان میشه که چون وقتمون گذشته میذاریم برای جلسه بعدی.